بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنیم. امشب شب مصیبت بسیار مهمی است. بعضی از مصیبت ها شایسته است در اون مصیبت خانواده ای متاثر، گاهی مصیبت به گونه ایست که جا دارد منطقه، محله، شهری، گاه کشوری متأثر، ولی مصیبت رحلت و شهادت پیامبر گرامی اسلام مصیبتی است که نظیر ندارد، لذا جا دارد همه انسان‌ها در این مصیبت داغدار و متأثر باشند. امیدواریم خداوند همه عرض ادب‌ها، ارادت‌ها از همه دوستانشون در همه نقاط عالم بپذیرد و این محفل را هم مشمول لطف و کرامتش و به اضافه این مصیبت، مصیبت سبت اکبرشون، وجود مبارک حضرت امام حسن مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا که نیز از شخصیت‌های یگانه بعد از پیامبر گرامی در عالم هستی هستند. بنابراین مصیبت بسیار مهم و جا دارد که حال تأثر برای انسان جدی باشه. در ارتباط با امشب که این دو جریان مهم و مصیبت‌های مهم است و طبعا مناسب است که از این دو شخصیت الهی صحبتی داشته باشیم، من امشب بیشتر اختصاص می‌دهم صحبت را به پیامبر گرامیمون. انشاءالله فردا شب هم در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام، شب آخر ماه هم که شهادت حضرت سامن الائمه است و عرض ادب به ساحت مقدسشون انشاءالله. اجمالا عرض میکنم که شخصیت پیغمبر اکرم یعنی آورنده مکتب بی نظیر سعادت بخش که به امر پروردگار و به وحی الهی قرآن کریم بر حضرتش نازل که در همه مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، اقتصادی، همه اون چه که بشر با آن نیازمند است بی نظیر است و مانندی نداره. و پیامبر گرامیمون برای استفاده از این کتاب فرمودن از اطرتم غفلت نکنید. دو چیزی که برای شما میگذارم که وسیله هدایت شماست قرآن است و اطرت. لذا امشب هم شب مربوط به آورنده مکتب سعادت است، هم در ارتباط با نگه دارنده مکتب سعادت، آورنده مکتب پیامبر گرامی، حفاظت کننده بر این مکتب ائمه معصومین علیهم السلام و از جمله حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا. حالا در ارتباط با پیغمبر اکرممون به حمدالله هممون حدوداً توجه داریم. وقتی گفته می شود اشرف کائنات، یعنی دست قدرت پروردگار که حدی برای قدرتش نیست، از این شخصیت و از این موجود موجودی عظیمتر نیافریده. در کل هستی فرشتگان، کروبیین، علیین، عوالم مختلف، عوالم نور و ماده، در همه عوالم گوناگون شخصیتی به مانند حضرتش نیافریده. یگانه هستی نتیجتاً در علم بی نظیر، در حلم بی نظیر، در شجاعت بی نظیر، در سخاوت بی نظیر، در همه فضائل بی نظیر، یگانه در همه کمالات و بی مانند، یعنی وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام. حالا من در ارتباط با حضرتش از آیه‌ای که خوندم استفاده می‌کنم. از مباحث مختلف مربوط به وجود مبارکشون صرف نظر می‌کنم. هر چه در ذیل این آیه زمینه توضیحش بود انشاءالله به عرضتون می‌رسد. این یکی از آیاتی است که خوندم در ارتباط با پیامبر اکرممون از این کتاب مقدس بی نظیر که همه جهانیان اگر جمع شوند برای این که به مانند یک سورش بیاورند امکان ندارد، نمیتوانند، و این معجزه زنده وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام است. حالا آیه‌ای که خوندم این بود، سوره مبارکه آل عمران آیه 159 حدوداً، فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر گرامی ما، به خاطر لطفی که خدا به تو کرده است، تو برخوردت با مردم با لین است و نرمش، یعنی اخلاقت اخلاق حسنه است، یعنی لین و نرمش در روش برخورد توست با خلق. به لطف خدا دارای این صفتی، فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر عنایت خاصی که خدا به تو نموده است پیامبر ما، تو مهربانی با مردم، برخوردت برخوردیست کاملا ملایم با نرمش. توجه دارید که یکی از صفات بسیار خوب این است که انسان در ارتباط با برخوردش با دیگران، مگر موارد استثنایی، هرچه بیشتر ملایم باشه، نرمش داشته باشه. با لین و ملایمت برخورد کنه. در حالات پیامبر گرامیمون نوشتن، یک شاهد براتون از زندگی خودشون عرض کرده باشم، وقتی پیغمبر اکرم در حجره خودشون، منزل خودشون بودن، جوری بود که کسی وقتی رد میشد پیغمبر اکرمو میدید. یک یهودی رد شد، چشمش به حضرت افتاد، گفت السلام علیک، یعنی مرگ بر تو. پیامبر اکرم فرمودن و علیک، یعنی بر خودت باد، هر چی گفتی بر خودت. یهودی دوم رد شد، السلام علیک، مرگ بر تو. حضرت فرمود و علیک، بر خودت باد. ولی یک کسی هم اونجا بود، ناظر جریان بود. یهودی سوم رد شد، چشمش به حضرت افتاد، السلام علیک، مرگ بر تو. باز حضرت فرمودن و علیک، یعنی بر خودت باد. در این نوبت سوم کسی که ناظر بود سخت عصبانی شد، پرید بیرون منزل، داد زد، گفت لعنت الله علیکم یا اخوت القرده والخنازیر، لعنت خدا بر شما باد ای برادران خوک و میمون. اینجور دشنام داد به اونها، این جمله رو گفت. منظورم اینجاست، پیامبر گرامی فرمودن چرا فحش میدی، اینجور دشنام میدی؟ گفت یا رسول الله، توجه نداشت اینا چی میگفتن؟ هی گفتن مرگ بر شما. حضرت فرمودن منم که جوابشون رو دادم، گفتم بر خودت باد. دیگه لازم نبود اینجور تندی کنی. اون وقت این جمله رو فرمودن، فرمودن بدان هر چه کارها را با ملائمت و نرمش انجام بدید استوارتر می شود، تا این که با شدت و تندی و خشم برخورد کنید. البته یه موارد استثنایی هست که جای خشم است و خدا دوست دارد که انسان تند برخورد کنه، با خشم برخورد کنه، اونا موارد استثنایی است و الا اصل جریان برخورد انسان با دیگران شایسته است که سعی کنیم داخل زندگی با زن و بچه‌مون با نرمش و ملایمت، خارج زندگی در کسبمون، کارمون، بزرگترمون، کوچکترمون با همگان انسان سعی کند. عرض شد جز مواردی که استثناء پیش می آید و خدا دوست دارد، شدت را سعی بر نرمش و لطافت و هرچه بیشتر حلم و لینت باشد که کار خوبتر و اثرش زیادتر میشه. گاه میشه تا اونجا مؤثر میشه که امونی که برخورد کرده به تندی برخورد کرده، ولی انسان با ملایمت برخورد کرده، خود اون پشیمون شده و اون تبدیل شده دشمنیش به دوستی، عذرخواهی کرده. خود این که انسان با نرمش برخورد کرده که بسیار در زندگی ها پیش میاد. پس ضمن این که صفتی از پیامبر گرامیمون در این قسمت از آیه به عرضتون رسید، یک تذکر اخلاقی هم به عرضتون رسوندم که سعیمون بر این باشه گفتارمون با تندی نباشه، گفتارمون با خشم نباشه، حتی المقدور با همون لین کلام باشه، با همون خوبی باشه. قرآن هم این دستور را به صورت‌های مختلف بیان کرده که بخوام شواهد دیگر را عرض کنم اون وقت به تتمه آیه نمی‌رسیم. تا اینجا جمله اول آیه شریفه به عرضتون رسید. فبما رحمت من الله لنت لهم، و این که پیامبر این چنین هستی، این هم لطفی است از خدا بر تو که حالت لینت داری. بعد ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیامبر اگر تو این نرمش رو نمی داشتی، این لینت رو نمی داشتی، از اطراف تو دور می شدن. داستانها دارد پیامبر اکرم در این حالت ملایمت و نرمش. حیف آمد این جمله رو هم براتون نگم. همون اوائل بعثت وقتی پیامبر اکرم رفته بودن طائف و اونجا مطلب و مطرح کنن، ریختن دور پیغمبر اکرم و سنگ می زدن. بر پاهای مبارک حضرت سنگ زدن در حدی که پای شریفشون جراحت برداشت. تاریخ نوشته است وقتی اونا سنگ می زدن پیغمبر اکرم چی می گفتن؟ یک دنیا کرامت اخلاقی است، لینت است و نرمش. می گفتن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. یه مقدار دقت کنید، خیلی لطیفه. اونا زنگ می زدن پیغمبر اکرم می گفتن خدایا هدایت کن قومم را، اینا نمی فهمن. لطافتش رو دقت کنید، اولا اونا زنگ می زنن، حضرت مهمترین نعمت را برای اونها از خدا درخواست میکنن که نعمت هدایته، اللهم اهده. بعد جمع را به خودشون نسبت میدن، قومی، هدایت کن قوم مرا، نسبت میدن اون جمع و جامعه را به خودشون تا زمینه رحمت خدا رو بیشتر کنن. یعنی خدا اینا بالاخره قوم من هم، اینا هستن که از جمعی هستن که من تو این جمع هم، باز عنایت کن. اللهم اهد قومی. عجیبتر از همه اینها خدا به پیغمبر اکرم در پیشگاه خدا برای اینها عذر بیان میکنه. خدا اینا هنوز نمیفهمن، چیزی سرشون نمیشه، رو جهلشونه. فانهم لا یعلمون، قوغاییست آری، فبما رحمت من الله لنت لهم، و اگر تو فز غلیظ القلب قسی القلب می بودی از اطراف تو فاصله می گرفتن، دور می شدن، و اگر چنین می بودی نمی شد که اینها رو هدایت کنی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لنفذوا من حولک. اینم تتمه همین مطلب. بعد فاعف عنهم واستغفر لهم. پیامبر ما حالا اینها را ببخششون، عفوشون کن، یعنی در ارتباط با تو بدیایی که کردن عفوشون کن. فاعف عنهم، عفو کن اینها را، یعنی در ارتباط با تو اینها زشتیایی که انجام دادن، بد و بیرا گفتن، نیش زبونهایی که زدن، در این حال باز تو اون حالت عفو و بخشش تو داشته باش. فاعف عنهم، بعد واستغفر لهم. واستغفر لهم در ارتباط با کارهایی که نسبت به خدا ناشایست بوده انجام دادن، تو براشون استغفار کن. دقت کنید چقدر عجیبه، در ارتباط با کارهای خودت عفوشون کن، خلافهایی که نسبت به من خدا کردن تو براشون استغفار کن. واستغفر لهم، چقدر عجیبه. ضمناً باز این دو کلمه هم دو تا دستور مهم به ما میده، دو تا درس مهم به ما میده. یکیش اینه که انسان حال گذشت داشته باشه، از اون صفتهای بسیار بسیار ارزنده که از مکارم اخلاق است مسئله عفو است و گذشت. باز موارد استثناء داریم، البته بعضی از موارد استثناء میشه، اگر انسان عفو کنه این بیشتر رذالت میکنه. زمینه است که خدا دوست داره که انسان سخت بگیره، استثناءاتی داریم، ولی به طور کلی اصل مطلب اینه که انسان در برخورد با دیگران نفهمی کردن به انسان عفو کنه. اینجور نباشه یه جمله بد پشت سر من گفته تا بیچارش نکنم ولش نمیکنم، یک کار نادرست نسبت به من داشته است تا بدبختش نکنم راش نمیکنم. خیر، اگر چنانچه از موارد استثنایی که اشاره کردم نیست، جا دارد که انسان عفو کند که از اون صفات بسیار بسیار برجسته صفت عفو است و بخشش، که در قرآن کریم روایاتمون فراوان نسبت به این مطلب توجه داده شده. انسان نسبت به داخله زندگیش، نسبت به بقیه مردم، اونجایی که خدا دوست دارد عفرا، از بخشش فراموش نکنه، از گذشت و عفو فراموش نکنه. ولا تنسوا الفضل بینکم، قرآن می فرماید که از فضل بین خودتون، گذشت بین خودتون غفلت نداشته باشید، از اون توصیه های بسیار بسیار مهم دینه. پس این یک، سعیمون بر این باشه که حال گذشت داشته باشیم. دوم، به اضافه این که میگذریم از کسی که ما بدی کرده براش استغفارم میکنیم، یعنی میگیم خدا عفوش کن، این نفهمید عفوش کن. یادم نمیرود که 3-4 نفری واسطه بودیم و یک کسی آدرس خواست از یک کسی، همشون هم از فضلای نسبتاً بنام بودن اون وقت. اون وقت اون کسی که آدرس داشت مینوشت که نیز از فضلا بود، آدرس رو غلط نوشت، با سات میخواست بینیستن مثلا با سین نوشت. یک کسی از اون جمعی که ایستاده بود رفیق بودن، گفت غلط نوشتی، اشتباه نوشتی، این مثلا کوی صدر نوشتی، با ساده نه با سین مثلا. اینو گفت. خب خوبه که تذکر بده انسان ای به رفیقشو، اما خوبه که تو جمع تذکر نداری. اینه که بعدم بهش میگفت که فلانی اینو غلط نوشتی، درستش اینه. خب خیلی خوب بود، اما تو اون جمع که گفت بقیه هم متوجه نبودن، بعد متوجه شدن که این حتی یک کلمه این چینم غلط نوشته، خجالت کشید. من دقیق متوجه بودم که این شخصی که غلط نوشته بود و خجالت کشید، وقتی فاصله گرفت میخواستن رد بشن و از هم گذشتن، دستاشو به دعا بلند کرد، خدا این یه اشتباه کرد تو جمع یه کار کرد، نکنه تو بگیریدش، من عفو کردم تو هم ببخشش، من گذشتم تو هم عفو بشون. به اضافه این که خودش گذشته است، درخواست عفو هم از خدا میکنه که نکنه خدایا حالا من که گذشتم تو نگذری، تو تعذیبش کنی، خیر تو هم عفو بشون. چقدر لطیف است، چقدر عالی است. آری، پس بعد از اون حرفای قبلی اون وقت باز گفته شده که پیامبر ما فعفو عنهم واستغفر لهم، و براشونم استغفار هم بکن. اینها یک دنیا خلق کریم است، از مکارم اخلاق است که در این آیه شریفه به این صورت مطرح شده. اخلاق خوب دو قسمه، بعضی از اخلاق اخلاق خوبه، خیلی خوبه، بعضی از اخلاق هست از مکارم اخلاق است. یعنی تو اخلاق خوب باز برجسته ترین است، اون وقت میشه مکارم اخلاق. جمله بعد و شاور هم فی الامر، پیامبر ما در کارها با این مردم مشورت کن. اینم بازه دستور مهمی است، مشورت کن در کارها و شاور هم فی الامر. یکی از اون کارهای بسیار بسیار نیک که خیلی به نفعمون هست مسئله مشورته، که انسان حال اوج نداشته باشه، هرچی خودم میفهمم بهتر از همه است، هرچی رأی خودم هست بهتر از همه است، بلکه تو کاراش مشورت کنه. گاهی خیلی روشنه، خیر گاهی نصوص دینه دیگه مشورت نداره، نص دینه، و الا از مشورت قفلت نشه که خیلی مهمه. این دو سه جمله رو دقت بیشتری بکنید، بسیار بسیار فوق‌العاده است. همه صحبت های معصومین فوق‌العاده است. آقا از امین علیه السلام می فرماین من استبد به رأیهی ظل، من استبد به رأیهی ظل، من استبد به رأیهی ظل. حدوداً عبارت اینه، زله اول با صاد زاده، زله دوم با رزه، زله سوم با دال زاد. یعنی هر کس عجب بکنه و به رأی خودش تنها تکیه بکند، استبداد داشته باشد در رأیش، گمراه میشه. یعنی این عجبش سبب میشه که درست نفهمه. حالا چه کار کوچک، چه کار بزرگ، کار فردی، کار اجتماعی، اگر انسان استبداد داشت، فقط من خودم خوبتر میفهمم، مشورت نکرد، ضل باساد زاد، یعنی به گمراهی میفته، اشتباه میکنه، ادامه داد به اشتباهش، به زمینم میخوره. تو اون جریان زل با رزه به زمین میخوره. اون وقت اگر ادامه داد زل با دالزال، بعد از این که به زمین بخوره ذلیلم میشه، بیچارم میشه. اینه که انسان مواظب باشه تو کاراش، از مشورت غفلت نکنه. میخواد ازدواج کنه، مشورت نکنه. خانه ای میخواد بخره، مشورت. یه معامله ای میخواد بکنه، یه مقدار سنگینه، از مشورت غفلت نکنه. مشکلی پیش آمد کرده، از مشورت غفلت نکنه. حالا نام حضرت مجتبی علیه السلام را هم برده باشیم، حضرت در موضوع مشورت یه جمله فرمودن بسیار لطیف: ما تشاور قوم الا هدو الى رشدهم. این جمله از امام حسن مجتبی علیه السلامه. یعنی هیچ جمعی به حقیقت حال مشورت واقعی، یعنی راست راستی میخوان حقو بفهمن، نه اینکه اسمش مشورت باشه با اسم مشورت بخوان کاری بکنن، خیر، به حقیقت بخوان حقو پیدا کنن، اگر با هم مشورت کنن خدا دستگیری میکنه، هدایت میکنه. ما تشاور قومون الا هدو الا رشدهم. کلمه آخری که در این قسمت عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، اینه که مشورت همه جا تأکید میشه. اما میدونید اون جایی که از دین نص رسیده، یعنی صریح دین است، اونجا دیگه مشورت معنا نداره. یعنی مثلا مشورت کنیم که نماز بخونیم یا نخونیم، معنا نداره. مشورت کنیم که روزه بگیریم، حالا کسی مریض مشورت کنه، مسئله دومی است. در اصل چیزی که از دین رسیده مشورت بی‌معناست وقتی نص رسیده. لذاست در ارتباط با مسئله امامت، ولایت، خلافت، وصایت، مشورت دیگه غلطه. مردم جمع بشن مشورت کنن بعد از پیغمبر اکرم خلیفه کی باشه، غلطه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم تعیین کرده، نص رسیده، دستور داده. اونجا که نصی هست دیگه مشورت معنا نداره. و این که پیغمبر اکرم گفته شده مشورت کنید، با این که پیغمبر اکرم عقل کل است به تعبیر هممون، کسی مثل حضرتش نمیفهمد، مصالحی داره مشورت، به خاطر اون مصالحشه، اون مصالح در کاره. کالا اگر فردا شب پیش آمد ضمن صحبتی، توضیح براتون عرض میکنم که رو مصلحت هایی که داشته مشورت، حضرت مشورت میکردن. و این یکیش اینه که دیگران یاد بگیرن، تعلیم دیگران بوده. و الا وجود مقدسش وجودیست که عقل کل است. و به تعبیر یکی از بزرگان خوب میگفت، قوی ترین نابغه جهان وقتی به مغزش فشارها بیاورد برای یک مطلب، مثل موج مغزی پیغمبر اکرم نمیتونه چیز بفهمه. یعنی همه عقول در مقابل حضرتش ناقص العقلن. اون وقت مسائلی داره، پیامبر ما مشورت کن. مشورت که کردی، اون وقت بعد خودت اون چه رو که فهمیدی درست است، آن را انتخاب کن، تصمیم بگیر با توکل به پروردگار، که تتمه آیه است: فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. خب این عرض امشب ما. اشاره به مصیبت داشته باشم و انشاءالله امیدواریم که خداوند توفیق عزاداری به همه دوستان اهل البیت کرامت بکنن. مصیبت پیغمبر اکرم بسیار گران بود برای امیر المؤمنین. حضرت زهرا عزیزانشون مثل فردایی یک جنایتی انجام شد در محضر پیغمبر اکرم که بسیار شگفت آور، رنج آور است، خیلی رنج آور. در محضر حضرت هم چه کاری شد؟ چی شد؟ جمع بودن منزل پیغمبر اکرم. پیامبر اکرم فرمودن که دوات و قلم بیارید نوشته بشه، بنویسم نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشید دیگه. اینو فهمیدن که چی شد، همونه که پیغمبر اکرم اول بعثت فرموده خلیفه من علی، در جنگ فرموده خلیفه من علی، در صلح فرموده خلیفه من علی، در سفر فرموده، در حضر فرموده، در اجتماعات کوچک فرموده، در جریان قدیر فرموده، میخواد حالا مکتوب هم بکنه که دیگه جای حرفی نباشه. دوات و قلم بیارید بنویسم چیزی که هرگز عمران نشید. اینی که دارم عرض میکنم از صحیح بخاری براتون میگم. صحیح بخاری مهمترین کتاب اهل سنته، پشتش نوشتن اصح الکتب بعد القرآن، اونجا نوشته، تازه هم تب شده، خوشبختانه گاهی یه چیزی تغییر داده میشه، این هست، هنوزم هست. و اون وقت که حضرت فرمودن دوات قلم بیارید نوشته بشه چیزی که هرگز گمراه نشوید، فهمید دومی که پیغمبر اکرم بخوان چی بنویسن. چی گفت؟ گفت قلب علیه الوجه حسبنا کتاب الله. گفت درد بر پیغمبر غلبه کرده، یعنی داره نعوذ بالله هزیان میگه. هزیان، لا اله الا الله، پیغمبر اکرم یگانه خلقت هنگام رحلت در مقابل روی حضرت جسارتی عجیب، لذا مسائی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میشه در خانه بی بی، اون مسائب عجیب، گاهی بعضی میگن که آخه چطور میشه همچی قرار بکنن؟ قفلت از این یک کلمه رو یادتون باشه پاسخشه. سردمدار جریان کی بوده؟ کسی بوده که رویاروی پیغمبر اکرم میگوید درد غلبه کرده، یه حرف رو میزنه، یعنی داره هزیون میگه به پیغمبر اکرم، اینجور میگه. سردمدار این کسی بود، اینه که دیگه بر حضرت زهرا ترحمی، بر حضرت امیر ترحمی، لا 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 گفت حسبنا کتاب الله، قرآن بس. پیغمبر دن قالقیل شد، گفتن همه تون برید بیرون دیگه، ادامه ندادن، چون این که ترس از این که قرار معجزه که نیست همه جا، که اگر چنون چه نوشته بشه و پاره بشه دیگه رسواییست برای همیشه. همین کتاب نوشته، اینو یادتون باشه، ابن عباس گفت، این دارم از کتاب اهل سنت براتون بخونم، از صحیح بخاری، ابن عباس گفت تمام گرفتاری ها بر سر اسلام که آمد در ارتباط با همین کار بود که نگذاشت این کار بشه و اختلاف رو سنگش رو گذاشت، پایش رو گذاشت. اینو ابن عباس اونجا نوشته، تو صحیح بخاری نوشته، این یادتون باشه. چنین کسی آیا شایستگی خلافت نسبت به پیغمبر اکرم داره؟ اون در هر حال دیگه مثل امشب، فردا، پیامبر اکرم، اوضاعی که داشتن عزیزانشون، بعد همه که رفتن دورشون جمعن، حضرت زهرا علیه السلام، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، عزیزانشون هستن. آقا نگاه کردن دیدن که دختر عزیزشون حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی گریه میکنن، اشک میریزن. دخترم چرا اینقدر منقلبی؟ حس کردن بابا آخه دارم مثل شمایی رو از دست میدم، چطور میشه که منقلب نباشن؟ یه چیزی گفتن که حضرت زهرا بعد سوال شد که چی شد اون حرف و پیغمبر اکرم گفتن؟ آروم شدید؟ چی گفتن پیغمبر اکرم؟ فرمودن فاطمه بدان تو از همه زودتر به من ملحق خواهی شد، ملحق خواهی شد، زود به من ملحق خواهی شد. حالا دلهامونو بفرستیم مدینه، سلامی عرض کنیم، انشاءالله به فیض توسل برسیم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا امام الهدى، يا خاتم الانبياء، همه جا به خاندانتون به امر خدا محبت خلق را اعلام می کردید که واجبه، توصیه می کردید. ولی یا رسول الله دیگه فاصله نشد، ریختن در خانه بی بی، ایوای هیزم آوردن، بمیرم اون در خانه که پیغمبر اکرم وقتی میرسیدن میستادن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ریختن، آتش زدن. ایوان یا رسول الله فاصله نشد، حضرت مجتبی علیه السلام مسموم کردن، لختای خون میان تش دیگه، این رزالت ها سبب شد که جریان عاشورا رخ داد، که حضرت مجتبی وقتی دیدن عزیزشون امام حسین میگرین، دست در دستشون بود، گفتن حسینم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله،